ساعت 28 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محدودیت های شدید در خوابگاه های دانشجویان در ایران افزایش یافته است. دست کم 8 تن در ایران طی 3 روز اعدام شدند. و در اعتراض گسترده وکلا به مصوبه مجلس، کانون وکلای البرز فعالیت خود را تعطیل کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. در آستانه فرارسیدن سالگرد درگذشت مهسا امینی در بازگشت گشت ارشاد تصمیم می‌کنم در بازداشت گشت ارشاد گزارش‌ها حاکی از افزایش فشار بر دانشجویان دانشگاه‌های ایران است. کانال شورای صنفی دانشجویان روز 29 مرداد گزارش داد که انواع محدودیت‌ها به ویژه در خوابگاه دختران دانشگاه‌ها افزایش یافته است. بر اساس این گزارش به عنوان نمونه در خوابگاه دختران دانشگاه فرهنگیان تبریز دانشجو در طول روز تنها می تواند به مدت 1 ساعت از خوابگاه خارج شود و چنانچه بیش از 1 ساعت خارج از خوابگاه باشد به حراست معرفی می شود. همین گزارش اضافه کرده که در خوابگاه‌های پسرانه نیز وضعیت رفاهی دانشجویان اسفناک است. شوراهای صنفی دانشجویان تاکید کردند که با وجود مشکلات رفاهی متعدد دانشجویان و آزادی‌های روز به روز کوچکتر شده آنان، دانشگاه تنها تمرکز خود را بر پوشش دانشجویان گذاشته است. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری طی 3 روز گذشته دست کم 8 تن در ایران اعدام شدند. به گزارش وبسایت خبری حالوش که اخبار حقوق بشر سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، 4 تن روز دوشنبه در زندان زاهدان و به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. روز دوشنبه همچنین کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گزارش داد که حکم اعدام دو زندانی بلوچ به اتهام قتل عمد روز شنبه در زندان مرکزی زاهدان اجرا شده است. همچنین چند رسانه به شکل همزمان گزارش دادند که صبح روز 28 مرداد هم حکم اعدام یک مرد به اتهام مربوط به مواد مخدر در دزفول صورت گرفته است. وبسایت حقوق بشری هرانا هم از اعدام یک زندانی دیگر به اتهام مواد مخدر در زندان شیبان اهواز خبر داد. بر پایه اعلام سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از سال 1402 یا 2023 تقریبا طی 7 ماه اخیر خبر اعدام 423 تن در ایران تایید شده است. در خبر دیگر، بخشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن صدور مجوز وکالت از کانون وکلا گرفته شده و به زیرمجموعه وزارت اقتصاد واگذار می شود، اعتراض گسترده جامعه وکلا را برانگیخته است. از جمله کانون وکلای البرز روز دوشنبه اعلام کردند که فعالیت های خود را تعطیل می کنند. و اما در خبر دیگر، بر اساس داده های پژوهشی اندیشکده هاتف در ایران، 80% رتبه های برتر رشته ریاضی و فیزیک در سال 1380 تا 95 از ایران مهاجرت کردند. مهاجرت دانشگاهیان از ایران و سکونت دائمیان ها در کشورهای جهان موضوع تازه‌ای نیست، اما آنها رفته رفته می روند که با پیدا کردن شغل یا تشکیل خانواده مهاجرت خود را دائمی کنند. در همین زمینه با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس گفتگو کردم.
من فکر می‌کنم که اگه به کارهای تحقیقی رصدخانه مهاجرت یا بقیه کارهای تحقیقی مستقلی که در ایران انجام شده برگردیم، یه مجموعه از عوامل از جمله شرایط اجتماعی و سیاسی، بازار کار، وضعیت اقتصادی، بی‌ثباتی‌ها، عدم امنیت در محیط کار یا تبعیض‌ها و همینطور نبودن در واقع فضای آکادمیک مساعد توضیح میدن دلایل مختلفی که برای مهاجرت وجود داره. این دلایل میتونه برای افراد مختلف با توجه به موقعیتشون بسیار متفاوت باشه. برای کسی که میخواد برای مثال محقق بزرگی بشه، خب فضای آکادمیک خیلی مهمه، در حالی که برای کسی که مثلا زنه و متخصصه و میخواد وارد بازار کار بشه، نبودن تبعیض جنسیتی یا فضای مساعد برای رشد حرفه‌ای مهم هست. یا برای کسی که به آزادی‌های مدنی یا سیاسی اهمیت میده، خب نبودن این فضا در ایران میتونه انگیزه خیلی مهمی بشه برای مهاجرت.
آقای پیوندی، بر اساس همین پژوهش بیشترین تمایل برای مهاجرت بین گروه‌های استارتاپی، پزشکان، اساتید و محققان و دانشجویان علوم ریاضی و فیزیک بوده. چرا این تمایل به مهاجرت در بین نخبگان علوم پایه و تجربی بیشتر از دیگر رشته‌های دانشگاهی در ایران هست؟
من فکر می‌کنم که شاید اگر به نتایج این کارهای تحقیقی برگردیم، میتونیم یه بخشی از پاسخ این سوال دشوار شما رو پیدا بکنیم. یعنی در حقیقت با توجه به اینی که بازار علم جهانی شده و تقاضای زیادی برای علم وجود داره و همینطور فضای آکادمیک یا فضای اقتصادی و کار برای رشد افراد بسیار مهم هست، در نتیجه اینها شاید خیلی سریعتر متمایل به مهاجرت میشن، برای اینکه اینا اکثرا نیروهای جوانی هستند که میخوان در هم از همون ابتدای زندگیشون افراد بسیار موفق و فعالی باشن و نبودن عوامل مساعد برای رشدشون سبب میشه که خیلی تصمیم بگیرن سریع کشور رو ترک بکنن، با توجه به اینکه اکثر کشورهای دنیا به راحتی این گونه افراد میپذیرن و با توجه به جهانی بودن امروز بازار کار و رقابتی که در دنیا برای جذب نیروی متخصص وجود داره، من فکر می‌کنم اینا تومه‌های خیلی خوبی هستن برای خیلی از کشورهایی که در به در در جستجوی افراد نخبه محقق و یا کارآمدی هستن که میتونن به اقتصاد و جامعه بسیار کمک بکنن.
آقای پیوندی، به عنوان یک استاد جامعه شناسی چه تعریفی در اینجا وجود داره که فردی که مثلا ممکنه حتی کشورش رو دوست داشته باشه اما ترجیح میده که مهاجرت کنه و دیگه بر نگرده و پیامدهای این دست مهاجرت ها برای توان علمی ایران در آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر کنم یه پدیده‌ای که در ایران وجود داره و بسیار تکان دهنده هست همین نکته‌ای که شما بهش اشاره میکنین، یعنی با اینکه از نظر عاطفی و در بود نمادین خیلی از افراد کشورشون رو دوست دارند و عاشق حتی کشور، فرهنگ و زبانش هستن و این رو میگن حتی در صحبتاشون، ولی عرصه زندگی آنچنان براشون تنگ میشه یا اون موارد منفی که در جامعه ایران بیشتر از همه توسط حکومت به وجود اومده اینقدر زیاد هستن که اینها در حقیقت میان زندگی انسانی و زندگی مناسب و ایرانی موندن در ایران اولی رو انتخاب میکنن و در واقع عطای موندن رو به لقاش میبخشن و همه اینها به نظر من آگاهن شاید که چنین تصمیمی، چنین گزینه‌ای نه تنها باعث میشه که در حقیقت کشور ما از نظر نیروی انسانی فقیرتر بشه، توسعه ایران در آینده با موانع بسیار اساسی مواجه بشه و یه نوعی میشه گفت اون دینی که اینا به کشور داشتن با تحصیل در این کشور، با یاد گرفتن در این کشور، با پیشرفت علمی در این کشور به مملکت و جامعه خودشون ادا نکردن، ولی اون فشارها و اون خفقانی که وجود داره و اون پایی که روگلوی متخصصین و نیروهای زنده جامعه ایران است اونقدر شدیده که دست به چنین تصمیمی میزنن و ما واقعا در ایران ما با مهاجرت سر و کار نداریم، ما با فرار از ایران سر و کار داریم و این پدیده بسیار بسیار فراتر از پدیده هایی که در بقیه کشورها به نام مهاجرت مغزا و متخصصین ازش صحبت میشه.
سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس بود. و ما گزارش از آنچه توریسم پزشکی از ترکمنستان به ایران است گزارش شده است. با وجود آنکه خبرهای متعددی از مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانی به خارج از کشور منتشر می شود، اما در این حال گزارش هایی هم به دست می آمده که حاکی از شگیری نوعی توریسم درمانی در داخل ایران است. بیشتر بشنویم از شاهین وشیری.
ایران تبدیل به یکی از مقاصد مورد علاقه بیمارانی از کشور همسایه یعنی ترکمنستان شده است، زیرا این بیماران بر این باورند که در کشور خودشان پزشکان کارآمد چندانی وجود ندارد. بر اساس گزارش بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از برخی بیماران یا خیشاوندانشان که مایل نبودند هویتشان فاش شود، در بیمارستان‌های سراسر ترکمنستان موارد متعددی از تخلفات یا قصور پزشکی و حتی تشخیص‌های اشتباه رخ می‌دهد. به گفته یک فرد ساکن اشقاباد که برای جراحی زانوهای عمویش همراه وی به ایران آمده بود، پزشکان ترکمنستان بی‌مهارت و ناشی هستند. وی افزود دوست عمویش که از وضعیتی مشابه برخوردار بود، در اشقاباد تن به عمل جراحی داد ولی وضعیتش بعد از عمل بدتر شد و الان مجبور است با چوب زیر بغل راه برود، در حالی که پیش از عمل احتیاجی به آن چوبها نداشت. یک شهروند دیگر ترکمنستان که همکنون خدمات درمانی در ایران دریافت می‌کند به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اعتمادی به پزشکان ترکمن ندارد. وی در گفتگویی تلفنی از مشهد افزود در ترکمنستان بیمارستان‌های جدید با تجهیزات مدرنی که از آلمان آورده اند وجود دارد، ولی پزشکان متخصصی که قادر به استفاده از این تجهیزات باشند در ترکمنستان وجود ندارد. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، با تایید این نکته که سطح درمانی و تخصص پزشکان ایرانی در قیاس با کشورهای همسایه از کیفیت بهتری برخوردار است، در این حال به رادیو فردا چنین میگوید:
این یک واقعیت هست که سطح خدمات پزشکی در کشور ما بسیار بالاتر از کشورهای مجاور هست و به همین دلیل شاهد رونق توریسم پزشکی در ایران هستیم. سطح خدماتی که به این افراد داده میشه بسیار متفاوت از خدماتی هست که به هموطنان ما داده میشه، به دلیل این که اگر اینها راضی از این خدمات نباشن دیگه مراجعه نمی کنن. اما متاسفانه خدمات به هموطنان ما یک اجبار هست، هم برای بیمار و هم برای پزشک، و این یک مسئله هست که باعث میشه سطح خدمات رو تنزل بده. نکته دیگه مسئله پرداخت هست که پزشکان تمایل دارن در سیستم توریسم پزشکی باشن، به دلیل این که پرداخت توسط افرادی که برای درمان از کشورهای دیگه مراجعه میکنن وارد سیستم بوروکراسی بیمه و عدم پرداخت و بقیه شرایط نمیشه، و به علاوه این که سطح دستمزدها به واقعیت نزدیکتر هست. نکته دیگه ای که اما متاسفانه ما چند سال شاهدش هستیم، کشورهای جنوبی به جای مراجعه و رونق توریسم پزشکی در ایران تغییراتی رو دادن و اون جذب پزشکان متخصص به کشورهای خودشون هست، و به جای این که دیگه در چند سال اخیر بیماران به داخل ایران بیان و در واقع ارز و سوداوری برای کشور داشته باشن، شرایط ایران باعث شده که پزشکان مهاجرت به کشورهای همسایه و مجاور جنوبی داشته باشن، و به این طریق ضرر این مهاجرت نخبگان و افرادی که هزینه شده براشون برای ایران باقی میمونه.
پس از به قدرت رسیدن قربانقلی بردی محمدوف که پیشه اصلیش قبل از وارد شدن به دنیای سیاست در سال 2006 میلادی دندان پزشکی بود و همواره از دغدغه‌هایش در مسائل درمانی سخن میگفت، ترکمنستان تحت رهبری وی میلیون‌ها دلار در بخش بهداشت و درمان سرمایه گذاری کرد تا تأسیسات پزشکی با تجهیزات پیشرفته و بروز احداث کند. ولی بسیاری از ترکمن‌ها بر این باورند که دولت در آموزش متخصصان ماهر و با تجربه که در بخش بهداشت و درمان در سطح بالا و ایمن قادر به انجام وظیفه باشند ناموفق بوده است. بیماران ترکمن به ویژه در مورد مراجعه به آن دسته از پزشکانی که در مراکز تخصصی ترکمنستان تحصیل کرده اند بسیار محتاطانه تصمیم می گیرند. این باور وجود دارد که بسیاری از دانشجویان با پرداخت رشوه موفق به ورود به دانشکده های پزشکی می شوند. گفته می شود که پرداخت رشوه حتی در دوران تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی نیز برای پیدا کردن شغل در مراکز درمانی بهتر ادامه می‌یابد. بیمار ترکمنی که در مشهد تحت درمان قرار گرفته می‌گوید برخی اوقات پزشکان ایرانی می‌پذیرند آن دسته از بیماران ترکمن را که با تشخیص اشتباه در ترکمنستان تحت عمل قرار گرفته اند درمان کنند، ولی برخی اوقات از این کار خودداری می‌کنند و می‌گویند دیگر برای درمان دیر شده است. آمار دقیقی از خطاهای پزشکی و تشخیص نادرست در سازوکار مستبدانی ترکمنستان وجود ندارد، زیرا این دسته از اطلاعات و انتقادها به شدت کنترل می شود و به هیچ عنوان توسط حکومت این کشور تحمل نمی شود. اخذ ویزای ایران برای شهروندان ترکمنستان کار دشواری نیست، ولی به هر حال مخارج درمانی در ایران که برخی اوقات مستلزم بازگشت به این کشور برای ادامه دور دیگری از درمان می شود، بر دشواری های درمان افزاید. این در حالی است که ترکمنستان خدمات گسترده‌ای شامل یارانه ها و هزینه های پایین در استطاعت فقرا به شهروندان خود ارائه می دهد، ولی در واقعیت فساد مالی شایع در بیمارستان های این کشور بیماران را مجبور می کند که برای دریافت خدمات و داروها به دست اندرکاران بیمارستان ها رشوه پرداخت کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای می‌رسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.